کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
مقدمه علی دشتی بر دیوان خواجه حافظ شیرازی به تصحیح و اهتمام سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. دیوانی قابل اعتماد. با آنکه دیوان حافظ بیش از هر کتاب دیگر چاپ و منتشر می شود و با آنکه محققین و خداوندان ذوق هر یک به روش خود در تدوین و تنقیح و تصحیح دیوان حافظ کوشیدند، هنوز احتیاج به دیوانی که حافظ را چنان که هست در دسترس ما بگذارد محسوس حتی مشهود است. هنوز دیوانی از حافظ که بتوان بدان کاملا اعتماد کرد مانند معما لاینحل مانده است. دلیل واضح این امر عدم تدوین دیوان حافظ در زمان حیات اوست و دلیل خفی و دقیق آن در شیوه فاخر و متشخص خواجه نهفته است که طبعاً از فهم و ذوق مستنسخان و حتی مجموعه نویسان دور بوده. پس طبعاً هر یک متناسب فهم و سلیقه خود در آن دست برده و نتیجه این شده است که هم اشعار دخیل به دیوان خواجه راه یافته و هم اختلاف روایات و نسخه بدلها در اشعار اصیل او بیش از هر شاعر دیگر دیده می شود. اگر به این دو دلیل یک مطلب مسلم دیگر اضافه کنیم، سر اختلاف و حتی می توان گفت اختلال دیوان حافظ بهتر مشهود می شود. قطع نظر از مزایای معنوی حافظ که سر آزادگان و اندیشمندان را به درگاه او فرود می آورد، هنر حافظ در سبک بیان و دقت وسواس مانند اوست در انتخاب کلمه و تلفیق جمله، به طوری که زبان وی به طرز خیلی محسوس از گذشتگان متمایز می شود و پس از وی کسی نتوانسته است به حریم او نزدیک شود. در سراسر دیوان ارجمند او، یعنی در قریب 500 غزلی که میتوان از حافظ دانست، یک تعبیر سست و موهون، یک ترکیب که موسیقی کلمات در آن مراعات نشده باشد یافت نمی شود. از همین روی چند کلمه‌ای چون واسطه‌دند و تحتک که عده آنها شاید از شماره انگشتان دست تجاوز نکند در دیوان او به چشم می زند. شاعری که به هنر انشا تا این درجه توجه دارد، طبعا پیوسته در گفته های خود دست برده، در تغییر و تنقیح آنها می کوشد و حتی الامکان آنها را صیقل می زند. پس بعید به نظر نمی رسد که اختلاف دو یا سه روایت راجع به یک تعبیر و یا یک تلفیق حافظ همه صحیح و همه از حافظ باشد. یعنی آنکه متأخر غزلی را از حافظ گرفته یا استنساخ کرده، تعبیر دومی و تغییر یافته را به دست آورده باشد و از اینجا به این نتیجه می رسیم که اقدم نسخه ها فقط این مزیت را دارد که دخیل و اشعار شعرای بعدی در آن راه نیافته است. علاوه بر این ملاحظات، یک احتمال را نیز نباید از نظر دور داشت. قریب 6 قرن ارباب ذوق و معرفت با حافظ سر و کار داشتند و ممکن است ذوق و سلیقه آنها در طی این مدت به کار افتاده، صیغلی یا جلایی به بعضی از تعبیرات او داده باشد. استاد جلال الدین همایی که از حافظ شناسان مسلم است و گاهی مشکلات بعضی ابیات قامز را با اصابت رأی و روشنی فکر و سعه اطلاع خود حل می فرماید بر این عقیده است و به طور مثال بیت بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی را شاهد می آورند که در اصل به ظن غالب این طور بوده است: بیا که فسحت این کارخانه. و کلمه فسحت یعنی فراخنا را ذوق ارباب ذوق مبدل به رونق کرده است که به معنی خللی نمی رساند، به فهم و ذوق عامه نیز نزدیکتر و در تلفظ آسانتر است. پس می توان حدس زد دو نوع تغییر در اشعار حافظ روی داده. نوع اول آنهایی است که رو به بهتری رفته و قسمت اعظم تغییراتی است که از شیوه خواجه دور گردیده. اما بر ارباب ذوق سلیم و فهم روشن و نافذ که به شیوه حافظ آشنا هستند، سنجش امر و تشخیص اصحه و انسب تعبیرات دشوار است، ولی متأثر نیست و این همان کاری است که دوست فاضل و محقق من در این نسخه به کار برده، یعنی روایت و درایت هر دو را به کار بسته است و در عین اینکه قدمت نسخه را مأخذ کار قرار داده، هر جا روایت یا تعبیری را در نسخه قدیمی مخالف ذوق سلیم دانسته است، تعبیر صحیح تر و مناسب تر نسخه دیگری را اختیار کرده و در این اختیار نیز صرفا ذوق خود را معیار قبول قرار نداده، بلکه شیوه حافظ را در موارد مشابه میزان ساخته و حتی از این مرحله دورتر رفته، زبان و مصطلحات و تعبیرات عصر حافظ و شاعران همزمان او را برای تأیید اختیار و قبول خود به کمک طلبیده است. به لحاظهای عدیده نمیتوان قدمت نسخه ای را به تنهایی ملاک درستی حافظ و قبول قطعی آن قرار داد، ورنه به همان اشتباهاتی خواهیم افتاد که بعضی از محققین افتادند. مقصود محققینی هستند که در کنار یک نسخه قدیمی ساکن و بی حرکت ایستاده، نخواسته و یا نتوانستند ملکه اجتهاد را به کار انداخته صورت اصحه و انسب را پیدا کنند یا بپذیرند. مثال خیلی آشکار و در دسترس همه حافظی است که مرحوم میرزا محمد خان قزوینی به دستور وزارت معارف از روی چندین نسخه تدوین کرده است. در دقت نظر و امانت و شکیبایی آن مرحوم در تتبع و مطابقه نسخه ها شبهه‌ای نیست و از همین روی حافظ تصحیح شده ایشان یکی از معتبرترین نسخه های دیوان حافظ به شمار می رود. مازالک تعبیرات ناپسند و نامطبوع و احیانا غلط در این نسخه فراوان است. به طور نمونه این بیت را بخوانید: اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش، که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشد. محققا یا کاتب اشتباهاً سلیمان را مسلمان نوشته، یا رسم الخط او طوری بوده است که سلیمان مسلمان خوانده می شده. در هر صورت بدون تردید در این بیت کلمه مسلمان غلط و سلیمان درست است. چه؟ اشاره به روایت خاتم سلیمان است که بر آن اسم اعظم نقش بوده و به واسطه آن خاتم سلیمان بر دیو و پری و انسان حکومت می کرده و آن انگشتری را دیو رو بوده بوده و در جاهای دیگر باز حافظ اشاره بدین معنی کرده است: من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد. یا گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. و دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. از خصوصیات سبک حافظ اشاره به روایات، افسانه ها، معتقدات دینی و مذهبی، مخصوصا به کار بردن معانی قرآنی، حوادث تاریخی و حتی عادات و آداب زمان خود است و کلمات را از روی این اصل انتخاب می کند و تناسب میان آنها را دقیقاً به کار می بندد تا از مجموع مفهومی را که می خواهد به طور کامل تر و با اشباهی که از آن روایات در ذهن هست مجسم سازد. در این بیتی که از نسخه غزنینی شاهد آوردیم، حافظ خواسته این اصل اخلاقی و اجتماعی را که حقیقت و درستی عاقبت غالب می آید و دروغ و تزویر و جنس قلب اگر هم موقتاً پیش رفتی کند ثباتی نخواهد داشت، بیان کند و آن را در این قالب ریخته و با اشاره بدین روایت آن را مؤثر و معزز به شاهد قرآنی کرده است و از این رو از تناسبات لفظی اسم اعظم، دیو، سلیمان که شیوه خاص حافظ است برخوردار است، در صورتی که میان دیو و مسلمان تناسبی موجود نیست، علاوه بر این که کلمه مسلمان در مطلع آمده و تکرار آن در غزل گرچه جایز است ولی بدون ضرورت چندان پسندیده و شایسته نیست. همه این ملاحظات طبعاً باید شخص را متوجه اشتباه کاتب بکند و بالنتیجه آن اشتباه را به استناد این که در یک نسخه قدیمی بوده است تکرار نکند، ولی متاسفانه روش آن مرد فاضل و متتبع بر این بود که از مکتوبات قدیمی چشم نپوشد، هرچند مستلزم آوردن تعبیرات ناخوشی باشد، مانند جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، که اتصال دو ز کز و ازل باعث تنافر حروف شده تلفظ بیت را از آهنگ میاندازد و به کلی مغایر شیوه خواجه است که به موسیقی کلمات و خوش آهنگی ترکیب جمله دقت وسواس بانندی دارد، در حالی که در نسخه های دیگر این ناجوری نیست و مصرع این طور آمده است: جز دلم کو ز ازل تا به ابد عاشق اوست. و از غرایب این که گاهی صورت اصحه یا لااقل انسب را در حاشیه آورده و صورت غیر انسب را در متن قرار داده، فقط به دلیل این که در نسخه قدیمی چنین بوده است، چنان که بیت زیر را در متن قرار دادند: وقت است که از فراق تو و از سوز اندرون آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیش، که بعید نیست گفته نخستین حافظ بوده و به دست کسی رسیده، سپس آن را خود حافظ بدین شکل تغییر داده باشد: گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خیش. و این صورت به زبان حافظ و به فکر حافظ پسندیده تر است، ولی مرحوم میرزا محمد خان غزوینی احتیاطاً این طور مرجح را در حاشیه آوردند. شاید در این باب اعتراضی بر وی وارد نباشد، زیرا روش او بر این بوده است که از خود اختیاری نشان ندهد و مسئولیت خود را در این امر دانسته است که فقط به نسخه اعتماد کند. خود او هم گاهی اذعان می کند که صورت اختیار شدهش روشن و مرجح نیست، مثلا در حاشیه این بیت: برو به هر چه تو داری بخور، دریغ مخور که بی دریغ زند روزگار تیغ هلاک، نوشته است: چون این است در اغلب نسخ که نزد این جانب موجود است و همچنین در شرح سودی بر حافظ، اما در نسخه قاف چنین آمد: برو به هر چه تو داری مخور دریغ و بخور. و این از جهت معنی روشن‌تر است، ولی برخلاف اکثریت نسخ قدیم است. آقای دکتر خانلری اخیراً 152 غزل حافظ را که در یک مجموعه خطی موزه بریتانیا یافته به شکل زیبا و ظریف به چاپ رسانیدند. این نسخه به تاریخ 813 نوشته شده، یعنی 13 سال از نسخه خلخالی قدیمتر است و با آنکه همه دیوان حافظ نیست اما مستند معتبری است، مخصوصاً که تعبیرات زیادی در آن هست که بهتر و مناسبتر از تعبیراتی است که در نسخه های دیگر دیده می شود. ولی معذالک در این نسخه به کلمات یا تعبیراتی برمی خوریم که بر ذوق و طبع گرانی می کند و از این رو نمی شود آن نسخه را در بست پذیرفت، چون که آقای خانلری چنین کرده، حتی رساله‌ای هم نگاشتند و در تمام اختلاف تعبیرهایی که میان این نسخه و نسخه های دیگر موجود است تعبیرات این نسخه را ترجیح دادند. بدیهی است چون قصد باز کردن بحثی نیست، فقط به ذکر یک نمونه اکتفا می شود. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. در آن نسخه به جای قصه کلمه وصله است و آقای خانلری که مردی ادیب و محقق و خود شاعر توانایی است گویی در این باب دچار یک نوع تعصب و جانبداری شده و در رساله خود این دلیل تقریبی را آوردند که قصه شب را دراز نمی کند بلکه کوتاه می کند. و ضمن مذاکره می فرمودند کلمه وصله در عصر حافظ به معنی امروزه نبوده است، بلکه به معنی اتصال و اضافه کردن گفته می شده و برای وصله کردن لباس کلمه رقعه را به کار می بردند. پانویس: در زبان حافظ وصله به همین معنایی که امروز متداول است آمده و طبعا وصله کردن شب به وسیله گیسوی یار زیبا و ظریف و بالطف نیست. شرمم از خرقه آلوده خود می آید که برو وصله به صد شعبده پیراستم. ادامه متن. شاید هم چنین باشد، ولی کلمه وصله بیت حافظ را از تنین می اندازد، حتی آن را ناخوش و نامطبوع می سازد و برعکس میان قصه و گیسو گویی تناسبی هست. در هر دو غموز و رازی نهفته است، هر دو دل را به تپش می اندازند و در بلندی و کوتاهی وجه اشتراکی دارند. شاید به همین ملاحظات در زبان شعری این دو کلمه را زیاد با هم آوردند. شد در شکوه ما با سر گیسوی تو باز، شام وصل است بسی کوته و این قصه دراز. خود حافظ مکرر آن دو را با هم آورده است. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود و شرح شکن زلف خمندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. آقای انجوی در این باب شواهد بسیار از حافظ و دیگر شاعران آوردند که نشان می‌دهد قصه و گیسو را زیاد به کار بردند، به حدی که انسان خیال می‌کند میان آنها تلازمی موجود است و بنابراین کلمه وصله در بیت حافظ وصله ناهمرنگ می‌شود. روشی که آقای انجوی در تدوین حافظ پیش گرفتند به نظر معقول و موجه می‌آید و آن عبارت است از توجه به نسخه های قدیمی و در صورت بروز اختلاف در کنار اقدم نسخه ها جامد و بی حرکت ننشسته و بنا را بر تحقیق در خود حافظ و زبان استادان سلف و معاصران وی قرار دادند. البته این کار دشواری است، ولی سالمترین و مطمئنترین راهی است که ما را به حافظ اصیل می رساند. و گمان می کنم اگر محققان شیوه سخن حافظ را معیار صحت و سقم نسخه ها قرار می دادند، از بسیاری تعبیرات نامناسب و ناخوش که اکنون نسخه های دیوان حافظ را انباشته است در امان بودیم. مبنی بر این ملاحظات، من برانم که برای تنقیح و تهذیب و تصحیح دیوان حافظ، یعنی دسترسی به دیوانی که شایسته شیوه متشخص حافظ باشد، تنها نمیتوان به نسخه های خطی استناد جست، بلکه باید ذوق و فهم و ملکه اجتهاد را نیز به کار انداخت. البته این روش را به طور مطلق و بلا شرط نمیتوان مجاز شمرد، ورنه هر کسی مطابق فهم و سلیقه خود حافظی درست خواهد کرد، چنانکه غالب این اختلافاتی که در دیوان ارجمند حافظ دیده می شود نتیجه همین روش ناپسند است که هر کس مطابق ذوق مشکوک خود تغییراتی در آن روا داشته است. برای رسیدگی بدین امر معیارهایی هست که مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر از همه آنها آشنایی کامل به حافظ و شیوه سخن اوست. نخستین و محسوس‌ترین خصوصیت زبان حافظ وقار و جلال است، چنان که صفت بارز سخن سعدی روانی و عذوبت و آنچه از فردوسی در وهله اول احساس می شود فخامت و استحکام است، یا از سبک ناصر خسرو و خاقانی صلابت هویدا و نظامی به ظرافت تعبیر و تشبیه و دقت در مضامین متمایز